تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها در دو نوبت از ساعت 9 صبح تا 11 صبح و ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه. با وجود آنکه روز اول هست و من مطالبی داشتم که مایل بودم با شما در میان بگذارم و احتمالاً شاید فرصتی پیدا بشه، هر 6 خط تلفن ما همکنون اشغال هست. از این بابت بسیار خوشحالم که نشان دهنده پوشش رادیو است و در نتیجه امیدوارم که فرصتی پیدا بشه مطالب لازم رو به آگاهیتون برسونم. ولی به هر حال چون شنوندگان خوب و عزیز ما، مخصوصا شنونده اول، فرمودن که از ایران تلفن میکنن، اجازه بدید که بتونم ایشون رو اول به روی خط بیارم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید. ممنونتون میشم بلندتر صحبت کنید جان.
ایران با هاتون تماس میگیرم. البته یه مقدار میدونم عجیب، انتظار نداشتیم که این ساعت از ایران تماس بگیرم، اما خب طرفدارای شما دیگه فکر کنم روز و شب نمیشناسن. یه مقدارم ذوق زده شدیم، تبریک میگم بابت شروع به کار رادیو همراه. خیلی خیلی خوشحالم از بابت شروع به کار این رادیو. امروز صبح که شما برنامه داشتین، البته شب بود تو ایران من گوش میدادم، یکی از شنونده ها گفتن که خیلی ناراحت شده بودن وقتی شما توی رادیو ایران تمام کرده بودین برنامه اصلا. واقعا همین حس در من هم وجود داشت، خیلی ناراحت شدم. و بعدن که متوجه شدم توی رادیو همراه قراره که با شما در ارتباط باشیم، مثل یه واقعا پنجره امیدی بود که انگار دوباره واقعا همه چی برگشت. خیلی خیلی خوشحالم، وقتتون نمیگیرم.
سپاسگزارتونم، ممنونم از محبتتون و خوشحالم از این که میتونم باهاتون صحبت و گفتگوی داشته باشم. بفرمایید.
آقای دکتر، من 23 سالمه و مسئله‌ای که میخواستم باهاتون در میون بذارم شاید یه مقداری عجیب باشه، چون خیلی شاید کلی باشه، اما در هر صورت هر چقدر کوچیکم اگه بتونین منو کمک کنین ممنونتون میشم. من الان دارم ترم آخر لیسانسم رو میخونم و توی رشته هم تحصیل میکنم که به هیچ عنوان بهش علاقه ندارم. رشته من مهندسی عمرانه، اما به هیچ عنوان بهش علاقه ندارم. از طرفی هم تنها مهارت دیگه‌ای که برای کار کردن و پول در آوردن دارم اینه که زبانم خوبه و الان حدود 4 سال میشه که زبان تدریس میکنم، اما حقوقش و شرایط کاریش طوری نیستش که بخوام روش حساب باز کنم برای آیندم. من سوالی که از شما دارم اینه که من چطور میتونم پیدا بکنم که برای آیندم باید چی کار بکنم؟ یعنی
خب جواب اولتون صبر کنید، جواب اولتون که روشنه، یه شوهر پولدار عزیز اون پیدا بشه همه مسائل و مشکلات حل میشه، حتی مشکلات او شروع میشه. حالا ببخش چون دلم نیمد از این بگذارم، چون از من تعریف کردی و از برنامه گفتم اقلا یه حسابی رو با هم داشته. این اولا توصیه بسیار مفید، اساسی، جالب، جاذب و خوبه. حالا از اون بگذاریم، داشتی صحبت رو قطع کردم، متاسفم، بگو عزیز.
خواهش میکنم آقای دکتر. راستش خیلی اهل شوهر کردن هم نیستم که بخوام با یه شوهر پولدار قضیه رو تمام کنم، یه خورده تو این.
ولی خوشحالی و شادی و لبخند نشون میده که دروغ میگه. دست اوکی، اونا رو ازش میگذاریم.
خب آقای دکتر، راستش من الان مشکلی که دارم اینه که نمیدونم باید چیکار کنم برای آینده.
ببین عزیز،
با خودم جان، منطقی فکر میکنم، میگم خب بشنم برای ارشد بخونم همین رشته، برای اینکه تنها گزینم همینه، که بعدش هم بتونم یه کاری ازش بگیرم. بعد از طرفی فکر میکنم شاید این واقع بینانه نیسته، یعنی من نمیتونم دنبال کاری برم که واقعا ازش متنفرم، همونطور که تو دانشگاه همین کار کردم، یعنی بدترین نتایج رو داشتم تو دانشگاه و مثلا لیسانسی که باید توی 4 سال گرفته میشه دارم مثلا سال 5-6 کشیده شده. یه مقدارم خودم افسردگی و اضطراب دارم که قبلا با شما در میون گذاشته بودمش. نمیدونم باید چه تصمیم بگیرم در مورد آیندم، چون دیگه این ترمم لیسانسم تموم میشه. از نظر مالی شدیداً نیاز دارم که خودم رو بتونم تأمین بکنم.
ببین عزیز، موضوع تصمیم گیری نیست، موضوع واقع بینی و توانایی ها و مهارت های توه. یه حرفایی راجع به خودت میزنی که اصلا درست نیست. یعنی به یک باره، حتی نوع حرفت، نخواستم همونجا قطعت کنم، این بود که من دارم این کار میکنم. شاید جمله در این حد بود که تنها کاریم که مثلا بلدم یا میتونم انجام بدم این است که من زبان درس بدم و اونم درآمدی نداره. همین، یعنی زبانم خوبه. اصلا نظر درستی است. اولا ما در زمینه‌ها و جنبه‌های مختلفی از زندگی توانایی و مهارت داریم. بسیاری از ما بعد از آشنایی با رشته یا نوعی از کار به یک باره متوجه میشیم که آنچه که به دنبالش بودیم یا فکر میکردیم وجود نداره موجود هست. پس اولش این هست که این بار منفی و یا بشه گفت حتی بدبینی و ناامیدی، گرچه ممکنه برخی از اوقات با توجه به شرایط اجتماعی اقتصادی و یا محیط آموزشی قابل توضیح باشه، ولی کاملا قابل توجیه نیست. یعنی میخوام اول بدونی نظرت و نگاهت راجع به خودت غلطه. برداشت و دریافت خودت زیر فشارهای شرایط خانوادگی و محیط اجتماعی به اینجا تو رو رسونده، در حالی که ده‌ها را و ده‌ها حتی شغل و حرفه و کار در مقابل تو هست که میتونی خودت رو در اونجا راحت و آسوده ببینی. پس اول یه تغییر اساسی و بنیادی در اون نظام باورها و اعتقادات، اگر بخوام یه کمی به زبانی که معمولاً به صورت کلاسیک در اومده، اعتماد به نفس مثبت نداری. چون اعتماد به نفس مثبت یا سلف کانفیدنس یعنی من میدونم و میتونم، در حالی که اعتماد به نفس منفی یا نگاتیو سلف کانفیدنس میگه من نمیدونم و بنابراین نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم، من نمیدونم و بنابراین نمیتونم، یا میدونم که مثلا باید ورزش کنم یا درس بخونم اما نمیتونم. بنابراین مشکل سلف کانفیدنسه. این موضوع اعتماد به نفس متاسفانه مرتبط به مسئله اطمینان یا تراست، مرتبط به مسئله امنیت و آرامش، مرتبط به مسئله امیدواری، خوشبینی، مثبت بودن، پشت کار داشتن و همه اینا در هم گره خورده. و بنابراین من اگر قرار باشه یه نظری داشته باشم، نظرم راجع به تو این است عزیز که تو افتادی توی لجنزاری و همه بدن تو، لباست کثیف شد. آیا واقعا این تو هستی؟ نه، فقط کافیست بیای اون لباسا رو دور بریزی، یه حمامی بری و لباس تازه بپوشی و تبدیل شدی به کسی که واقعا هستی. تو به این زنبه ظاهری و سطحی و گذرایی که در ذهن تو پیدا شده توجه کردی، به اون توانایی ها و عنصر وجودی خودت کار نداری. این به این دلیل نیست که تو رو میشناسم، به این دلیل است که تقریبا همه آدم های عادی، اصلا نمیخوام بگم سالم، عادی و معمولی چنینن. اینا واقعیت های علمی است. پس بنابراین تو آمدی در حقیقت دست و پای خودت رو بستی و یا حتی شکستی. دست و پای تو نه بسته است و نه شکسته، این تصور و توهمی است که تو داری. دوم، من روزی که برگردم بگم احتیاج دارم، اگر واقعا این احتیاج رو با تمام وجودم حس و احساس میکنم، به دنبالش به این صورت حرکت میکنم که اون رو در خودم تشدید میکنم، تقویت میکنم و از توش معمولا دو چیز در میاد. یکی انگیزه است، موتیویشن، یعنی اون نیرویی که به من میگه باید حرکت کنی و باید در این زمینه یا اون زمینه کاری بکنی. و دوم هدفه که میخوای کجا بری، چه بشی و به کجا برسی. روزی که ما واقعا محتاجیم، اگر این ماجرای اعتماد به نفس منفی و ماجرای پایین بودن احساس حرمت نفس یا سلف استیمی که خود رو باید خوب بدونیم و دوست داشتنی بدونیم در ما ضعیف باشه، ما به نتایج دیگری میرسیم. یعنی من به جای اینکه در این چارچوب و مسیر حرکت کنم، میرم در راهی که من نمیدونم و نمیتونم و به اینجایی میرسم که الان به نظر من تو رسیدی. اون نگاه و نظر باید عوض کرد. حالا به من میگی با توجه به شرایطی که درش بودی و رشته‌ای که خوندی، حتی یه لغتی به کار بردی که خیلی تند بود عزیز، حیادم به یه کاری رو دوست ندارم، باش خوشحال نیستم، باش راحت نیستم، ازش راضی نیستم، من میتونم بفهمم، ولی تو برگردی دفعه به من بگی ازش متنفرم، این لغت تنفر رو به کار بردی. خب در اینجا دیگه اصلا جایی باقی نمیمونه. یعنی درست مثل این که آدم به استقبال شمشیر بره، خب معلوم زخمی ازش برمیگرد. در حالی که ما اگر در حالت نسبتاً عادی خودمون رو قرار بدیم و یا قرار گرفته باشیم و واقع بینانه با موضوع و مسائل برخورد کنیم، میدونیم که ما توان انجام کارا رو داریم و فقط مهم هست که انتخاب درستی بکنیم. حالا پرسش من از تو این است که برای که کمی شاید تکلیف از نظر روانی روشن بشه، در خانواده چند تا خواهر برادر داری و تو چندمی هستی؟
آقای دکتر، ما 4 تا بچه هستیم و من 3 هستم.
میدونی در اصطلاح یه مفهومی است توی بچه یکی ما قبل و آخر رفته، معمولا در خانواده 5 نفری به عنوان لاست چایلد، یعنی کودک گم شده. کودک گم شده کسی گمش نکرده، خودش گم شده. و دقیقاً این گم شدگی رو یا این گم و گیج بودن رو به یک اعتبار تو پیدا میکنی. حالا بذار بریم سراغ رشتت. میدونم که احتمالاً این رشته رو انتخاب کردی به دلیل اینکه شاید در اون زمان انتخاب برای تو بهترین بوده. آیا امکان تغییرش رو، نه اینکه الان مهم باشه، داشتی یا نداشتی؟
اون زمان شاید میشد، شاید اون موقع میشد، چون مثلا توی رشته دیگه هم قبول شده بودم، اما خب اون موقع نظراتم فرق داشت. البته از اولش هم راضی نبودم، نه از رشتم، نه از دانشگاهی که قبول شده بودم، نه از شهری که توش قرار بود باشم. همه اینا یه جورایی شاید دست به دست هم داد. بعضی وقتا فکر میکنم شاید اگه توی فضای دیگه همین رشته رو خونده بودم اینقدر نظر منفی نداشتم نسبت بهش. اما متاسفانه خب با دید خیلی بدی رفتم و خیلی هم شرایط به هم سخت گذشت.
خب آخه البته نمیخوام اذیتت کنم، ولی خب معلومه خیلی دانش آموز خوبی نبودی که خیلی درها به رود باز باشه. یعنی از اول آره موضوع درس و اونقدر جدی نگرفته بودی. میدونی مثل آدمیمونه که بخواد توانایی نداشت باشه که 10 کیلو بلند کنه، بعد خب بره دنبال کار 30-40 کیلویی و بعد بگه هیچ کاری براش نتونستم بکنم. حالا به نظر تو آیا، و با توجه به اطلاعاتی که تو داری که من ندارم عزیز، آیا جایی هست که بعد از اینکه تو لیسانس عمرانت رو گرفتی در دوره فوق لیسانس بری، مثلا یه جایی مثل مدیریت، که در اینجا از اون دانشی که آموختی بتونی در کار مدیریت مؤسساتی که درگیر کار ساختمان هستن، در حدی که من میفهمم که میدونیم در دنیای امروز فقط انجام دهنده کار مهم نیست، اون کسی که مدیر است و مخصوصا مدبره میتونه کار رو پیش ببره، اون در رو هیچ وقت به روی خودت برای دوره فوق لیسانس به جای کمی رشته رو بخونی باز میبینی یا دیدی و همچه امکانی برای تو در داخل ایران وجود داره یا نه؟
خب من میتونم که برای ارشد به جای عمران MBA بخونم، همین مدیریت که شما گفتین، که خب حوزه کاریش هم نسبتا وسیع تر میشه و نیازی نیست که خیلی درگیر مسائل عمرانی بشم. اما دقیقا هم از بازار کارش خبر ندارم که چه جوریه. آقای دکتر شما
نه بذار من
یاد یه گزینه دیگه هم انداخته وقتی خدمتتون کردم. من به خاطر اینکه زبانم خوبه یه گزینه دیگه که شاید بتونم داشته باشم اینه که امتحان تافل یا آیلتس بدم و خب اگه بتونم نمره خیلی خوبی بیارم. اینجور که من شنیدم میگن که مثلا حتی اگه نمره های دانشگاهی هم خیلی خوب نباشه میتونم یه بورسیه بگیرم.
از کجا؟
کشورهای دیگه، دانشگاه های دیگه.
نه
نمیدونم این اصلا گزینه.
نه ببین عزیز، نه آخه دانشگاه های دیگه به خاطر اینکه من و تو مثلا زبان انگلیسی میدونیم در امریکا که افتخاری نیست. احتمالاً یه بچه 5 ساله 8 ساله
میگن که قبول میکنن.
نه اون حرف درست نیست. اینکه من بگیم از یه دانشگاه معتبر ایران دانشجوی خوبی هستم و درها به روی من بازه رو متوجه هستم، ولی اینکه من انگلیسیم خوبه یا خوشگلم نه نقشی نداره. البته دومی شاید، ولی اولی نقرب. نه ببین عزیز، من حالا چرا می‌خواستم تو رو قاطعت کنم؟ ببین تو اومدی یه داستانی که درست کردی که همه درها بسته است، یعنی همه جا مثل طرفی بود که گفتن چرا نجنگیدی، گفت در این دستم شمشیر بود، در اون دستم سپر بود، روی سرم کلاه خود بود، رو پاهام نمیدونم دوتا چیزی بود که نیزه داشت، خب من با کجام بجنگم؟ حالا تو هم یه دفعه وسط همه اینا قربونت، حتی یه رشته نزدیک که مدیریت یا MBA هست که نزدیکی به کار توه و در اون زمینه هست رو حتی تو من برمیگردی میگی راجبش اطلاع چندانی از نظر بازار کار ندارم. یعنی درست مثل که من برگردم بگم من فقط یه دونه گزینه دارم و اونم همینه، در حالی که 10 تا گزینه یا 20 تا گزینه دیگه اونجاست. دوم، اون بازی ذهن تو که من اگر حالا چون انگلیسیم خوبه میتونم امتحان بدم با نمرات بالا در مقام مقایسه با دیگران، یه مرتبه کشورهایی که مثلا انگلیسی زبانن متوجه میشن چه نابغه‌ای اونجا نشسته، از این خبرها نیست قربونه، برای که اینجا شما باید بیاد با دانشجویی که در این کشور متولد شده یا بزرگ شده، ای بسا 70-80-90 درصد دانش آموزن یا دانشجو هستن، در یک کلاس بشین و با هم رقابت کنین. اونا به دنبال همچی کسی نیستن، اونا مغزهایی رو که دولت‌ها و کشورها و مردم در حقیقت بعد از سالها رنج به جایی رسوندن رو به راحتی میخرند و میبرند و پروایی هم از این بابت ندارن. یعنی خروج مغزها مسئله جدیست، برای خروج زبانها نه عزیز. این که من زبان انگلیسی یا فرانسه خوبه برای فرانسوی چه فرقی میکنه؟ اگر فرانسه خوبه برای امریکایی چه فرق میکنه که انگلیسی تو خوبه؟ ممکنه من بگی اینجا بعدن کار درسم رو ساده میکنه و راه رو برای من به مقدار زیادی باز میکنه، اما این خیلی متفاوته با اینکه من فکر کنم اون در تازه‌ای رو باز کنه. ضمناً تو خودت قبول کردی عزیز که مقدار در زمینه درس موضوع و مسئله داشتی. الانم من فکر میکنم اگر فکر میکنی این رشته رو دوست نداری، اگر فکر میکنی که مدیریت این رشته رو ممکنه تا حدودی بتونی باش کنار بیای، معمولاً بهتر اینه که آدما توی MBA رشته رو بخونند و یا در زمینه‌ای که هستن یه مقدار تخصص بیشتری پیدا کنند که به دلیل اون بک‌گراند و زمینه علمی که دارن بتونن اون کار رو به راحتی انجام بدن. اگر این، اما اگر نیست، چاره‌ای که به نظر من برای تو میمونه، نه به خاطر زبانت، اینه که از اون لیسانست استفاده کنی و با وجودی که اشاره کردی احتیاج مالی داری، اگر بتونی یه توانایی‌هایی رو در خودت رشد بدی و مثلا به کشورهای خارج بری که در اونجا درها به روی تو بازه، رشته دیگر بخونی. ولی من هنوز از تو رشته دیگری رو نشنیدم و رشته هم که شنیدم اگر تازه اعتبار و ارزشی داشته باشه مثل زبان، در ایرانی که کسی فرانسه یا انگلیسی یا هر زبان دیگه میتونه ممکنه امتیازی پیدا کنه، ولی در این کشورها نه، هیچ جایی نداره که من در امریکا بگم انگلیسی بلدم یا در آلمان بگم آلمانی بلدم. حالا به من بگو اگر با توجه به این حرفا که زیادم مطلب خاصی نداشته، چی ذهنت رو به خودش مشغول کرده یا همچنان برات به عنوان یه پرسش مطرح به من چه خواهی گفت؟
در همین زمینه شغل آینده،
یعنی یا در جهت رشته تحصیلی عزیز،
بیشتر از همه گم‌وگیج بودنم و اینکه از یه طرف میرم توی فکر و خیال که من کار درست چیه، چه کاری باید انجام بدم، از یه طرف با واقعیتی روبرو میشم که شدیداً نیاز مالی دارم و اصلا وقت ندارم که بخوام، یعنی چطور بگم، فرصتی ندارم برای وقت تلف کردن، یعنی باید سریعتر مثلا احساس میکنم که خودم رو به یه جایی برسونم، از نظر مالی بتونم خودم رو تامین کنم. اینجوری دو تا تناقض هست، یعنی از یه طرف احساس میکنم که شاید اصلا این کار مناسب من نباشه، از طرف دیگه هم که نیاز مالی شدید هست. من فکر میکنم همونجور که شما گفتی من خیلی گم و گیجم، چون خیلی به این مسئله فکر کردم که من اصلا به چه رشته ای علاقه دارم، اما هیچ وقت نتونستم به یه تصمیم قطعی برسم، به یه چیزی که ازش مطمئن باشم، یا اینکه فکر کنم میتونم واقعا اون اراده رو در خودم ببینم که برم اونو شروع کنم و به یه جایی برسونمش.
آخه ببین عزیز، اینا دور خود چرخیدنه، یعنی حقیقت چه به تو بگم، به دلایلی تو اون انگیزه رو، آمادگی رو، قبول، تحمل حتی درد و رنج رو برای رسیدن نداری. یعنی درست بسه کسیست که پای کوه نشسته میگه من همینجا نشستم شما برید بالا و بیاید، برای اینکه من خستم، حوصله سربالایی هم ندارم، بعدم میترسم بیفتم. خب ما باید انتظار داشته باشیم که خودمون رو در قله ببینیم، خیلی واقع بینانه نیست عزیز. اگر میگی با من صحبت کردی، اگر در اونجا یه اشارتی به موضوع استراب و به ویژه افسردگی شد تو شده و یا خودت یه همچی احساسی داری، خب اون افسردگی هم هست، یعنی در حقیقت یه نوع جمع شدن، بسته شدن، یه نوع یخ زدن و این بیشتر در مورد صادقه، ولی برای یه دختر 23 ساله نه. حالا به دلیل مسائل مالی که داری بهش اشاره میکنی، بهترین کار به نظر من این است که تو یه جای کاری رو شروع کنی که حداقل هزینه های اولیت رو بپردازی و یه کمی با خاطر آسوده تر ببینیم میخوای چی کار بکنی. این که الان تو تازه پاشی بری فوق لیسانس رشته بخونی که حالا دوست نداری، یا جمله‌ای که از دهنت بیرون آمد متنفری، خب اون که فقط مشکل رو به تأخیر انداختنه و در حقیقت یه نمیدانم چه کنم رو به 2 سال بعد که فوق لیسانس میگیری و میدونم حالا دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم تبدیل کرد، اون مشکلی رو حل نمیکنه. اگر واقعا اینقدر نیاز مالی داری، یه شغل کاری که فکر کنی در یه زمینه‌ای علاقه ای هست، ممکنه ارتباطی هم به رشته تحصیلی نداشته باشه، ولی به هر حال بتونه گذران زندگی رو ممکن کنه. درست بسی که اگر تو بیای امریکا، در حدی که من امریکا رو میشناسم، و اگر پولی با خودت نیورده باشی، خب مجبوره کارهای خیلی خیلی ساده بکنی که احتیاجی اصلا به تحصیلات ممکنه دبیرستانی هم نداشته باشی. خب حالا اگر چنینه، پس چرا من همین کار رو در حد تحصیلات دانشگاهی در یه محیط کاری انجام ندم و بعد از اون ببینم میخوام چیکار کنم؟ چون خوشبختانه جوونی و آمادگیهایی داری. ولی اگر به من بگی چه خبر است، حرفم این است که انگیزه رو نداری، هدف رو نداری، جهت رو نداری و در نتیجه گم و گیجی، و تا زمانی که این گم و گیجی برای تو وجود داره مسئله است. چرا گم و گیجی؟ به 2 دلیل. یکی اینکه آسیب سخت سنگین کودکی خوردی، دوم که در بزرگسالی کوششی رو که به عنوان یه فرد بزرگسال، حالا اینجا 21 ساله داری، رو برای شناخت خودت و خوب زندگی کردن به وجود در خودت نیاوردی و اون یه مقدار احتیاج به آگاهی و آشنایی بیشتر داره عزیز. به همین جهت است که پیشنهاد من به تو اینه: اولا درست رو تموم کن و بعد از اون اگر اشکال خاصی پیدا نمیشه، مثلا 1 سالی کار کن و اگر بعدن دلت خواست میتونی رشته‌هایی که اونجا در رو به روی تو باز میگذارن رو امتحان کنی. اگرم شرایطی فراهم شد و یا موقعیتی به وجود آمد که بتونی خارج از ایران باشی و خودت آماده ای که بری، نه با اون تصورات و تخیلات و حتی رویاها که به نظر من واقعیت نداره، خب میتونی راهی بشی. ولی باید خوند عزیز. بالاخره ما در دنیای تخصص زندگی میکنیم. امروز بدون داشتن یه حرفه‌ای، حتی خوب زندگی کردن که سهله، حتی نمیشه زندگی کرد. حتی برای زنده ماندن و سروایول ما یه کمی بیش از اون چی که تو داری الان بیان میکنی احتیاج داریم. بنابراین عزیز، با یه کسانی تو این زمینه صحبت کن، ولی اون خط بد منفی رو که در مورد خودت داری رو به حساب آدمی که گم شده بگذار، که هر کی میتونه گم بشه. بچه 10 ساله میتونه گم بشه، یا آدم 70 ساله میتونه گم بشه، یا آدمی با تحصیلات ابتدایی میتونه گم بشه، استاد دانشگاه میتونه گم بشه. موضوع گم شدن نیست، موضوع یافتن راهه و رسیدن به یه منزل و مقصودی. اونو به نظر من تو از دست دادی و شاید ریشه همه اینا که بعیدم نیست ماجرای افسردگی باشه. خب اگر چنینه که احتمالاً میتونه این باشه، بهترین کاری که تو میتونی بکنی عزیز این هست که مشکل افسردگی رو از خودت دور کنی. یعنی اگر خودت رو به سلامتی برسونی، مثل آدمی که پاش شکسته پاشو درست کنه، حالا میخواد راه بره، میره، میخواد خرید تو بریم تو فوتبال هم بره بازی کنه. بنابراین شرطش اینه. برای همه کاری ما به اون احتیاج داریم و به نظر من زمینه افسردگی رو در نگاهت به خودت و استدلالات میتونم ببینم. اگرم قبلا به این نتیجه من و تو رسیدیم که میگی با هم حرف زدیم چون من به هیچ وجه یادم نیست، خب دیگه روی اون باید کار کرد و اون احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی و رعایت یه اصولی داره. به هر حال برات آرزوی بهترین ها رو دارم، ولی لطفاً و حتماً بدون قطعیت و قاطعیت در جهت رشته تحصیلی این بار و یا خروجت از ایران اقدام نکن و تا تاثیر حرفا و احتمالاً تحریکات این اون قرار نگیر. ولی همینقدر که ما بخوایم در بیشتر موارد میتونیم. بنابراین بخواه و امیدوارم این خواسته تو به دلیل اینکه میخوای به عمل برسونیش تو رو تو زندگی موفق کنه و خوشحالم شدم باز صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. آقای دکتر
جان،
من شما که گفتین یه شغلی داشته باشم که درآمدهای اولی و حال نیازهای اولیه‌مو رفع کنه، من اگه بخوام که یه ساعت نسبتاً زیادی برای زبان وقت بذارم، میتونم همین درآمد رو داشته باشم؟ همونطور که تابستون امسال اتفاق افتاد و من زیاد کار کردم، به اون چیزی که می‌خواستم رسیدم. فقط میدونم که این نمیتونه چیزی باشه که من در آینده باهاش بتونم یه نیازهای دیگه هم رو برآورده کنم، یا اینکه 100% رو پای خودم وایسم. پس به نظر شما من مثلا برای همین شغل تدریس زبان یه سالی ادامهش بدم؟
یا ببین عزیز، من اصلا دقیقا میخواستم ببینم تو دنبال راه حل میگردی یا نه، و دیدم گشتی. ببین خوشحالم، تو حتما باید تدریس زبان تو ادامه بدی، اما از حالا با خودت قرار بذار که روزی 3 یا 4 ساعت در یه زمینه‌ای که بعدن میخوام درسشو بخونم یا کارشو بکنم میخوام حرکت کنم. فقط همین. یعنی این 1-2 سال معناش نیست که میری زبان درس میدی، میای خونه میگیری میخوابی و یا وقت تو با خودت و دوستا پر میکنی. نه، من فقط دارم کار میکنم برای اینکه بتونم رشته و یا حرفه مورد علاقه و نظرم رو پیدا کنم. و اگر تو خودت رو از بابت نگرانی مربوط به موضوعهای مالی تا حدودی آسوده کنی، من مطمئن هستم که اینو پیدا میکنی. اما به این مقدار آدم صحبت کن، نه آدم متخصص، قصد من نیست. ببین واقعا آدم ها دارن چی کار میکنن و ممکنه کم کم علاقمند به برخی از این کارها بشی، ولی حتما الان قرار از خودت مواظبت و مراقبت کنی و بعد از اون خودت رو آماده کنی برای اینکه بتونی یه روزی درسی بخونی، کاری بکنی که دوست داری، و اون وقت است که اگر به اینجا برسی که من مطمئنم اگر بخوای میرسی، بدون که زجری بکشی و دردی بکشی و اذیت بشی، میتونی بسیاری از خواستهای خودت رو برآورده کنی. به هر حال خوشحال شدم با صحبت جان.
دلیل اینکه شما گفتی من یه سال این کار رو ادامه بدم اینه که یعنی یه فرصتی داشته باشم که بتونم تحقیق بکنم و به یه نتیجه‌ای برسم. علتش این بود.
حتی ببین عزیز، ممکنه کار دیگه بکنی بیش از اون. فرض کن که تو میدونی الان دانشگاهی وجود داره که مثلا MBA میدن. شما میتونی برید سراغ دانشجوهاش، ببینید درساشون چیه. بعد 5 جلد از کتابای پایه‌ای رو که در سال اول میخونن بگیری و بخونی. یه دفعه ممکنه خودت اونجا پیدا کنی عزیز. اگر خواستی اون رشته رو بخونی که خب این 5 جلد مثلا کتاب کمکت میکنه. اگر اصلا نخوای بخونی، به هر حال اینا یه دانش و آگاهی مدرن دنیای امروزه که برای امروز درست شده، اون میتونه کمکت بکنه. اگرم نه، به جای اینکه بری تو خیابون بگردی و خونه خاله و عمه بری، نشستی کتاب خونی، اصلا به خوندن کتاب عادت کردی. اینی که من تنها هدفم این نیست که صبر کنی، هدفم این است که خودت رو در زمینهای مختلف به آزمون و آزمایش بکشی و بعدا از دستت اون راهی رو انتخاب کنی. به هر حال مواظب خودت باش.
میتونم یه سوال خیلی خیلی کوچولو بکنم؟
اگر اینقدر که اصرار برای سوال داری دنبال جواب میگشتی، خیلی حالت خوب بود. بگو عزیزم.
آقای دکتر، من در زمینه پیدا کردن یه روانشناس قابل اعتماد توی ایران خیلی دچار مشکل شدم. میخواستم ببینم آیا هیچ فاکتور خاصی هست، آیا یه کمکی میشه کرد که حداقل من بدونم دنبال چجور آدمایی برم، چجوری پیدا کنم؟ راستش من به خیال خودم خیلی تحقیق کردم، رفتم سراغ کسایی که از آمریکا تحصیلاتشون بود و مدرک گرفته بودن و نمیدونم، اما خب واقعا وقتی که باهاشون مشاوره کردم و صحبت کردم، هر کاری کردن بروز این که بخوان اصلا شخصیت منو تحلیل کنن، یا این که به نظرم هیچ کاری نکردن. یعنی
خب ببین، تو یه شغلی به این خوبی هست که آدم هیچ کاری نمیکنه، یه عالمه پول میگیره، برو دنبال همین دیگه. حالا این که واقعا ماجرا این بوده یا نیست رو نمیدونم. اگر دلت بخواد بازی و بهانه در بیاری خوبه. تو من میگی که ممکنه آدمایی باشن که در هر حرفه و رشته‌ای هستن که اونقدر آگاهی و دانایی ندارن و توانایی کمک به دیگران ندارن، قبول، ولی این که اصلا نیست رو باید موافق نیستم.
آیا راهی هست که بشه متوجه شد که مثلا چه روانشناسی خوبه یا نه؟
آخه این ملاکایی از نظر اینکه کجا درس خونده، سن و سالش چیه، تو چه رشته‌ای هست وجود داره. دوم اینکه دوستان و دیگرانی که پلوش رفتن چه میگن، که البته ممکنه در ایران خیلی ها پنهان کنن، ولی در امریکا خوشبختانه نمی کنند و به اینکه تراپیست دارن و روانشناس دارن حتی افتخارم میکنن، از اونا میشه پرسید. و سوم که یه جلسه یا 2 جلسه رو ارزش داره که آدم با یه کسی گفتگوی داشته باشه، اگر دید واقعا همون کسیست که میخواد ادامه بده، اگر نه که نه. به هر حال باز چیزی رو از دست میدی، برای خود اونم ارزشی برای خودش داره، هرچند ممکنه برخی از وقت و از نظر مالی خیلی قابل قبول نباشه، ولی به هر حال راه چاره‌ای نیست. یعنی هم نگاهی به کلیتی است که در این زمینش فکر که از کجا درس خونده، سابقهش، شرایطش چیه، هم میشه از دیگرانی که رفتن پروش اگر آدم میدونه بپرسه، و سوم که خودش دیگه امتحان کنه، اگر دیدید خوشتون میاد ادامه بدید، اگر نه هیچ. به هر حال واظب خودت باش. خوشا
میتونم با همکاران شما هم مشاوره تلفنی داشته باشم؟
ببینید من داری دوستی رو، ولی برای ایران بعید میدونم عزیز، با توجه به هزینه‌هایی که در اینجا هست شاید تو با یک پنجم اون یا شاید حتی کمتر بتونی در خود ایران دوستان خوب و عزیز مناسب رو پیدا کنی. نه من فکر کنم برای برخی از کشورها ممکنه، ولی برای ایران با توجه به الان نرخ تبدیل ریال به دلار فکر نمی کنم انتخاب خوبی باشه، مگر اینکه وضع مالیت خوب باشه که از اول من گفتی نیست. به همین جد است که منم دلیل نداره که توصیه بیشتر در این زمینه داشته باشم. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی خیلی لطف کردی.
تمنام.
خیلی خوشحال شدم. منم
همینطور.
ممنون. خدافظ.
خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند، شاید پیامی اگر هست و یا قطعه موسیقی رو پخش کنن که بنده هم دوباره برگردم با شنونده خوب و عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
خاطرات بد کردار تو سرم مثل بوق منتج شو با خودت جور تازه ای تا کن با بدی جور تازه ای بد شو مثل حرف های بی مخاطب با ماش تو سرم مثل پنکه میچرخیدم بکش رو اجاق چشم من آب خوش تو گلوی من جا خورد وقتی چشمای من تو رو دیدن مثل فیلم های بی سر انجامی واسه من مثل آب رو آتیش مثل تب کردن گل یخباز جستجو کن اتفاق منو توی جهان بیکن کاش مثل سایه با منی همه جا
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. انقدر مشکلاتم حاد هستش که نمیدونم از کجا شروع کنم.
بفرمایید راجبه چه موضوعی هست عزیز؟
در مورد زندگیم و خانوادم.
نه، زندگی زن و شوهر یا زندگی با خانواده خودتون؟ میکه به من بفهم شما چند سالتون عزیز؟
آه دکتر، من 35 سالم هستش.
چه مدتی ازدواج؟ آها،
14 سال پیش ازدواج کردم و صاحب دوتا فرزند هستم. فرزند پسر یکی 11 ساله تقریبا و یکی 2 سال و نیمه.
دختر دومی یا پسر اونو؟
هر دو پسرم.
خب میشه همجا ازتون برسم چرا اینقدر فاصله است بین بچه ها عزیز؟
راستش آقای دکتر، همسر من اگر اجازه بدید که من یه مقدار صحبت کنم فکر کنم جواب.
پس بذارید یه سوال دیگه بکنم بعد. همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 42 سالشونه. البته من الان مدت 6 ماه هستش که ازشون جدا شدم.
جدا شدید به چه معنی؟ بر اساس طلاق، جدایی؟
بله، طلاق گرفتیم.
بچه‌ها با کی هستن؟
بچه‌ها با من هستن، ولی خیلی روابط یه طلاق خیلی خاص هستش. میگم اگر اجازه بدید من یه شرح کوتاهی بدم.
نه خواهش میکنم، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من از 14 سال پیش که با ایشون آشنایی که یه ازدواج سنتی بود از طریق مثلا خان، ایشون یه جورایی یه نسبت خیلی دور با مادر من داشتن، ولی من علاقه خیلی زیادی بدون هیچ رابطه‌ای به ایشون داشتم. تا اینکه اصلا به طور ناخودآگاه یه روزی مادرم گفت که ایشون اومده خواستگاری تو و من بدون هیچ فکری ایشونو پذیرفتم، یعنی قبول کردم. ولی از روزهای اول متوجه، یعنی از روزهای بعد از عقدمون متوجه شدم که ایشون دچار سوء زن هستن و به نحوهای مختلف منو آزار میدادن. ولی همچنان که ایشون منو آزار میدادن، ته اون دعواها و بحثا من همیشه باز اون علاقه زیاد خودم رو نسبت به ایشون احساس میکردم.
علاقه به چه چیزه ایشون داشتید عزیز؟ دو دفعه گفتید، یعنی چی؟
همین اتفاقا یه موقعی به این حرف شما که میگید سه چیز خوبه اون شخص چیه، من بهش فکر میکنم. اینکه یه موقعی من واقعا نمیدونم، ولی یه حسی بود که حتی بعد از دعواهای شدید من بازم پیش قدم میشدم و باهاش صحبت میکردم و میبوسیدمش و یه جوری میخواستم حتی با اینکه تقصیر من نبود این رابطه دوباره حل بشه.
خب آخه برای که این تمرین گذشتتون بوده عزیز. شما در گذشته هم مورد آزار و اذیت به نوعی حتما قرار میگرفتید، بعدا به این نتیجه رسید بهترین کار این است که یه جوری وانمود کنید که همه چیز عیبی نداره یا تموم شد و امیدوار باشید که از این طریق کمتر آسیب ببینید. یعنی یه همچین چیزی که معنا نداره عزیز. من بدونم عزیز، نه صبر کنید من از یه کوچه رد میشم، پامو میذارم روی تیغی، پامو میبره، بعد یه دو مرتبه یه هفته بعد باز برم همونجا پامو میذارم رو همون تیغ و باز این رو ادامه بدم و بعدم جز این که آدم فکر کنه مجبور از اونجا بره یا باید از اونجا بره یا بهتره بره تا تنبیه بشه که معنای دیگه نداره عزیز.
خب همینو میخوام خدمتون بگم که من همیشه دنبال یه زندگی ایدئال بودم. البته خب میگم با توجه به سنم که 21 سالم بوده ازدواج کردم، ولی همون موقع به اطرافیانم گفتم مثلا قهر چه معنی داره که مثلا تو با شوهرت قهری، خب تو برو باش صحبت کن، حالا بیه خستگی شو در بیه چای و خلاصه آشتی کنی.
آخه اصلا همچی چیزی نیست عزیز. خب ببینید، این حرفایی که شما توصیه کردی که توصیه‌ای واقع بینانه ای نیست. یه کسی اولا قهر کرده، دلال داره موضوع با اینکه تو راشتی کن و چیز کن که مسئله رو حل نمیکنه، تازه اون رو به نوعی در قهر کردنش تشویق میکنه. شما روزی که یه کاری بکنید بهتون پاداش بدن، خب اون کارو تکرار میکنید. روزی که مجازاتتون کنن، احتمال داره انجام ندی. یه کسی قهر میکنه، بعد تازه شما میرید دیلی بلالاش میگذارید و یک جمله که قهر معنی نداره. چطور قهر معنی نداره؟ قهر خیلی واقعی است و معنی داره. مخصوص از اینکه قهر معنی نداره یعنی چی؟ میگید قهر ضرورتش چیه، فایدهش چیه؟ حرفتون درست، ولی راه حل اینکه کسی قهر میکنه چون معنی نداره که من قرار نیست بهش معنی بدم. یعنی ببینید، چون استدلال بقیه هم میکنن، یعنی ببینید. و بعدم این داستان زندگی ایدئال نبوده، یا نگاه غیر واقع بینانه است که یک کسی قراره یکی اذیت کنه، اون یکی هم باید قبول کنه و تحمل کنه.
خب آقای دکتر، انقدر الان درگیرم که وقتی هی به عقب برمیگردم و استپ بای استپ نگاه میکنم ببینم این قضیه چی بوده، بیشتر گم میشم. حالا از جهت از طرفی میخوام حالا یه مقدار از خودم بگم که من مادرم بچه دار نمیشده، زندگی اولش بابت بچه به هم خورده بوده و پدرم هم دو تا فرزند از ازدواج قبلیش داشته. حالا پدر و مادرم هم میان با هم ازدواج میکنن، سر این که این خانم بچه دار نمیشه، بچه های اون آقا رو نگهداری کنه. همیشه من خیلی خاص بودم تو خانواده، به خاطر اینکه همیشه به من گفته بودن که چون تو فرزندی بودی که اصلا ناخواسته اومدی و غیر منتظره اومدی، همه وقتی اومدی خیلی به هر حال خوشحال و چیز بودن، یعنی یه جورایی خیلی خاص بودم تو خانواده. همیشه هم حتی تو زمان مجردیم تو خودم این کنکاشو داشتم که خب چرا خاص، من آدم خاصی نیستم، من حتی یه موقعی تمرکز نداشتم درسم رو خوب بخونم و یه سری ویژگی هایی داشتم که خودم خاص نمیدیدم، ولی بسیار بسیار مورد محبت همه بودم. و تا اینکه گذشت و این 14 سال تو حالا تو زندگی مشترکمون سپری شد و ما خیلی بالا و پایین داشتیم و متاسفانه همون عشقی که نمیدونم چی بود و الان دارم میفهمم که چیه، اون همچنان با من بود. یعنی این آقا همچنان خودخواهانه همیشه حق رو به خودشون دادن و یه جورایی به من آسیب، یعنی حتی در این حد میخوام بهتون بگم که مثلا مسافرت‌های خارجی میرفتن، وقتی برمیگشتن مسافرتی که به من میگفتن کاریه ولی کاری نبوده، بعد وقتی برمیگشتن به من میگفتن که از شب اول خوب و خوش، شب دوم بهانه در میآوردن. وقتی من مصر میشدم که مثلا چیه، میگفتن که احساس میکنم کسی تو رو بوسیده. بعد میگفتم مگه بوسیدن، خیلی وقت میخوام من اینطوری دارم رک میگم، گفتم مگه بوسیدن چیزی که جاش بمونه، تو از کجا متوجه شدی که این، میگفت حسم اینو میگه. در صورت این آزارا ادامه داشت و از اونجایی که من تو زمان مجردیم هم دختری نبودم که بخوام مثلا دنبال، حالا اصلا الان عیب نمیدونم ولی اون موقع حالا یه جورایی برای خودم محدودیت داشتم که دنبال مثلا رابطه‌ای با کسی باشم اصلا. در صورت من خودم رو اینقدر مریم مقدس میدیدم و الو
برای میشنم تون عزیز،
و وقتی که این آقا این حرفا رو به من میزد خیلی بدتر و بدتر حال من خراب میشد و همیشه سعی داشتم برای اثبات خودم داشتم.
آخه از که تو حالا آدم میتونه بیگناهیش رو اثبات کنه عزیز؟ اینه که در دنیا همیشه میگن ما همه بیگناهیم، مگر خلافش ثابتش باید گناهکار بودن ما رو ثابت کنن. ایشون میرفته میامده، بعد یه اشاره کردید ایشون میرفتن به سفر، فکر کنید برای چی میرفتن؟
ایشون همیشه میگفتن که کلن بعد از ازدواجمون ایشون همیشه ناراضی بودن، میگفتن که من یعنی همیشه پای ثابت دوستاشون بودن برای گرده همایی مجردی و همیشه من کسی بودم که هیچ وقت حق اعتراض نداشتم. مثلا بقیه یه جورایی اگرم میخواستن دوره هم جمع بشن شاید به همسرشون دروغ هم میگفتن که دوره هم جمع میشن، ولی ایشون خیلی رک میگفتن میرن و منم هیچ وقت نمیتونستم بگم نه نرید. مثلا با دوستاشون میرفتن به بهانه کار، حالا مثلا مسافرت خارجی، ولی خب اون مسافرتی که مثلا ما یه دفعه بعدن با هم رفتیم برای کار که اون کار فشردهش 5 روز طول میکشید، ولی ایشون مثلا مسافرتشون 21 روزه و 25 6 روزه هم بوده.
آیا فکر کنید در اونجا ممکن بود که با زن دیگه ای رابطه داشته باشن؟
با زن دیگه ای نمیدونم آقای دکتر، من تا همین میگم بعدها هی، البته من یه موضوعی رو میخوام فقط اشاره کنم بعد ادامه میدم، اینکه ما ایشون دست به زن هم داشتن، هر از گاهی مثلا وقتی مشاجرات ما بالا میگرفت ایشون مثلا ضرب و شتم هم داشتن. یه روزی که ما مهمونی از خونمون رفته بود ایشون وارد شدن و خیلی با لحن بد به من گفتن که غذا چیه؟ گفتم شام نداریم. گفتش که نه نمیشه شام نداریم، یعنی چی اینا؟ بعد من بهم برخورد، گفتم این چه طرز حرف زدنه، مگه اینجا حتما باید ما شام داشته باشیم، حالا یه شب هم نداریم. و این ایشون شروع کردن به حالا فحاشی، و البته خب من نمیگم منم خیلی آدم ساکتی بودم نه، ولی خب منو کتک زدن. همینطوری که من نشسته بودم روی کاناپه گفتم اگه بیای جلو، همین کارد و چنگالایی که از بقایای میوه های مهمان ما بود روی میز بود، گفتم اینو اگه بیای جلو میزنم من به دست تو، میزنم بهت. گفتش دوباره ایشون همچنان ادامه داد، من اون چاقوی میوه خوری رو به دست ایشون زدم و فکر نمی‌کردم ببره، ولی این برید متاسفانه.
یعنی قرار بود چاقو نبره کسی رو عزیز؟
نه، چون کارد میوه خوری بود و من اصلا فکر نمی‌کردم اون شدتی که زدم یه شدتی بوده که اونجوری بخواد ببره. از اون نیت درونی خودم دارم میگم آقای دکتر. بعد ایشون دیگه این ننگ لیبل چاقوکش رو هم به من زدن.
حالا چاقوکش، اولا خب یه بار شما از چاقو استفاده کرد، بعد آخه ممکنه من بگید عزیز چطور اون که توی خونه ای شما هیچ وقت شده مهمونا رو دعوت کنین بگید ما 50 تا مهمونی دادیم 49 تاش غذا داشتیم، خانم و آقایون امروز که تشریف آوردین اینجا امشب شام نیست، همچین چیزی به مهمونا میگی؟
نه.
خب چرا شما فکر کردید شام میتونید بگید من شام ندارم؟ خب شام ممکن درست نکرده، ولی باید یه چیزی رو برای خوردن غذا وقتی ایشون یا هر کسی فرق نمیکنه، زن بیاد یا مرد بیاد، بیاد خونه باید غذای فراهم باشه، یا به هر حال بگید سفارش غذایی رو میدیم یا میریم بیرون غذا میخوریم، یعنی که ما شام نداریم یعنی چی؟
ببینید، نه اینکه منظور من این بوده که شام نداریم، منظور من اینجوری بوده که مثلا میتونیم حاضری بخوریم. حالا از تعداد این چندین سالی که من ازدواج
نه متوجه هستم، ولی آخ ببینید عزیز شما طریقه‌ای که بیام، حالا این جزئیات فکر کنید چه کمکی به ما میکنه؟ شما دارید به من
فقط اجازه بدید من آخرش هم که بگم اینو متوجه میشید. ایشون اون باعث شد که ایشون وارد حیطه مشاوره بشن کلا، که تا قبلش هم من خیلی دوست داشتم مثلا مشاوره برم، ایشون همیشه دست و پای منو به نحوی بسته بودن. به هر حال گذشت و ما مشاوره رفتیم و زندگی ما خیلی بهتر شد، ولی اون مشاور هیچ وقت به رابطه ما دوتا کمک نکرد، بلکه از این صحبت کرد که کودک درونتون رو بریزید بیرون، والدار رو کاری نداشته باشید و از زندگی لذت ببرید. تا اینجا رسید که وقتی ایشون توی یه سفرشون همین خارج از کشور بودن، من کامپیوتر رفته بودم دفتر ایشون، کامپیوترشون رو روشن کردم، دیدم که ایشون توی بحث چت و این حرفا هستن، که وقتی بهشون گفتم گفتن که نه اصلا اینطوری نیست و گذشت. تا یه مدتی بعد من یه روز دوباره چند ماه بعد از سفر ایشون گذشته بود، من تو ماشین حوصله‌ام سر رفته بود، موبایل ایشون رو داشتم نگاه می‌کردم و واقعا اصلا قصد چک کردن واقعا نداشتم، دیدم ایشون یه سری اس ام اس های با زبان خارجی دارن که فهمیدم توی یکی از مسافرت‌هاشون هستش. و وقتی بهشون گفتم خب ایشون اول نپذیرفتن و بعدم پذیرفتن و خیلی به هر حال واکنش بدی بود و این قضیه هم باز من هیچ ادامه ندادم. بعد از اون ما بچه دوممو باردار شدم و ایشون دوباره همجور نادیده گرفتن های خودش به تمام مدت، مسافرتاش، روابط دوستانش، اینا همه به کنار، در کنار اون به من گفت تو نمیخواد بری سر کار خودت، یعنی همیشه با خیلی بد با من رفتار میکرد، هیچ وقت از مسالمت آمیز با من برخورد نکرده بود که خانم مثلا من دوست ندارم، همیشه با رفتارهای واکنش برانگیز. و اون کار من قطع شد، من مدرس زبان بودم و ایشون رفتن تو کار خود ایشون و خیلی موفق شدن و ایشون به من هیچ وقت نمیگفت شما مثلا موفق شدی تو کار، به من میگفت همیشه یه لیبلای خیلی که لیبلای خوبی نبود استفاده میگم، میگفت مثلا تو سیاست مدار خوبی هستی. و میخوام اینو جزئیاتو که بهتون میگم صرفا به خاطر این میگم که یه جوری درک لااقل درک بشم که بازم همون قضیه اثبات هست که اون کاری که من کردم از روی انتقام بوده، از روی اون خواسته درونی من نبوده.
کدوم کاری که شما کردید؟
الو؟
کدوم کاری که شما کردید عزیز؟
من تا سال گذشته با یکی از دوستام شریک بودم تو، یعنی بهشون گفتم که بیاید با من کار کنید، ایشون هم اومدن، از دوستان بچگی من بود کار کردن و تا اینکه من از ایشون موضوع مالی دیدم و بهشون گفتم که دیگه من نمیخوام ادامه بدم با شما کار رو، و ایشون دیگه از دوست چندین و چند ساله من تبدیل به یه دشمن دیرینه من شدن و مرتب از این نقطه ضعف همسر من استفاده میکردن، اسمس هایی به همسر من میدادن که حالا راجب دوستیمون، راجب حالا به هر حال اتفاقاتی که یه دوست صمیمی ممکن از دوستش بدونه که اصلا چیزی نبود، ولی چون شوهر من یه انسان سوء زنی بود ممکن بود براش مسئله باشه. ایشون به ایشون اسمس میدادن. من سال گذشته رفتم پیش این مشاوره، گفتم من دیگه نمیخوام این عشق یه طرفه رو داشته باشم، اینقدر دنبال این شخص باشم، اینقدر کارایی کنم که مثلا ایشون ببینن منو، غذای مورد علاقهشون، لباس مورد علاقهشون، نظافت منزل، بچه ها و و و، دیگه میخوام یه ذره خودم باشم. خلاصه وقتی من تراپی رو انجام دادم، حالا چندین جلسه، ایشون یه روز خواستن که بیان پیش اون مشاور و وقتی حرف زدن گفتن همسر شما چقدر شما رو دوست داره. ایشون همونطور که خیلی مغرور نشسته بودن گفتن 95% ایشون من دوست دارن. گفتن که شما چند درصد؟ گفتش که من 40-45%. بعد اون آقا گفتن که خب پس این خانم حق دارن که همیشه نگران زندگیشو، نگران از دست دادن شما باشن. این آقا برگشتن گفتن که من احساس میکنم یه دیوار ضخیمی بین ما هست که نمیذاره من ایشونو بشناسم. در وقتی آقای دکتر این حرف ایشون، واقعا این حرفو شنیدم، احساس میکردم ستون بدنم تبدیل به آجرایی شده که آجرا داره پرتاب میشه به هر طرف.
آخه این داستانا چیه قربونت که اصرار داری حتما بگی؟ یعنی چی؟ یعنی ایشون برگشته گفته این خانم یه دیواری دارن، شما چرا اینجوری شدید؟ یعنی ازش برداشت و دریافت شما چی بود؟
احساس کنم هنوزم با توجه به اینکه من اومدم بگم من ایشونو چقدر صمیمانه دوست دارم،
چه فرقی میکنه
در راستای ارضای نیازهای ایشونه، باز ایشون منو بد میبینن.
بد ندیدن، گفته من شما رو 45% دوست دارم. خب بد ندیدن، حالا یعنی چی آخه عزیز؟ مگر ما قراره؟ نه آخه صبر کنید عزیز، صبر کنید. آخه شما خود این داستان رو ادامه بدید، شنوندگان ما هم همینجوری خسته موندن. اصلا حرفی شما برای گفتن نداشت، اینقدر اصرار داری عزیز.
نه آقا یعنی خیلی قضیه گم شده است.
آخه گم شده نیست، آخه قضیه اگر شما گم شدید، منی که چی نمیدونم چگونه پیدا بشم؟
ببین
شما خود چی بگید عزیز؟ حرف شما حرفتون این است که من اگر به کسی محبت کردم او هم قراره منو دوست داشته باشه. کی این حرف رو زده؟ این از کجا اومد؟ مگر اگر یه آقایی تو خیابون به شما محبت کنه شما دوستش میشی؟ چه ارتباطی داره به هم عزیز؟
نه از بحث این نیست، بحث اینه که من بعد از اون برای انتقام از ایشون وارد یه رابطه تلفنی شدم، فقط در حد تلفن، و به مدت مثلا 4-5 ماه که روی هم این رابطه تلفنی رو جمع کنی شاید به 3-4 ساعت یا 5 ساعت هم بیشتر نشه و کات شد و پیش خودم کات کردم. اینقدر دیدم مثلا باز این رابطه هم دردی از دل من دوا نمی کنه. و بعدها به خاطر فتنه هایی که اون دوست صمیمیم تو زندگی من انداخت، زندگی من ایشون زندگی یعنی خیلی راحت منو طلاق داد. و بعد از طلاق
نه ببخشید، ایشون خبر از اون رابطه پیدا کرد و شما رو طلاق داد یا نه؟
بله
خیلی خوب،
بله.
خب دیگه تموم شد دیگه. حالا شما به قصد گرفت، مهم نیست به چه دلیل، به کاری کردید که بد و غلط بوده. شما اگر به دلایل رفتار بد و غلط ایشون نمیخواستید با ایشون زندگی کنید، من میتونستم بفهمم. برای اینکه شما بیاید چون ایشون رفتار بد و غلط میکنه، شما درگیر یه رابطه‌ای بشید، حالا هر اندازه زمانش یا هر چیش کم یا زیاد باشه، اون تازه جای گفتگو داره، خب شما بعدن شما رو طلاق داره، خب تموم شد دیگه. حالا موضوع چیه؟
خب موضوع بعدش اینه که بعد از طلاقمون ایشون به من گفتن که تو یه داستانی رو باید بدونی و به هر حال با خیلی کشدار و مریض به من فهموندن که من فرزند خوانده خانوادم هستم. و الان آقای دکتر که باهاتون حرف زدم واقعا حال خرابی دارم.
فرقی میکنه
اینکه به هر حال خیلی صحنه های بدی برای من تداعی شد، اون عشق خالصانه خانوادم. و اینکه
چه ارتباط داره؟ شما قرار اون عشق خالصانه خانواده رو 10 برابر بیشتر اهمیت بدین. من اگر پدر و مادرم منو دوست دارن و من توجه و محبت میکنن، به مقدار زیادی عادیست، حتی یه مقدار مایه های طبیعی و بدنی داره که حتی به مغز یه زن مرتبط هست که چنین علاقه ای رو بیش از گذشته نسبت به فرزندش پیدا میکنه. حالا شما در یه خانواده به عنوان فرزند خوانده آمدید و اونا یه دروغی گفتن که حتما اشتباه کردن، ولی بیشتر مورد لطف و محبت بودید، حالا برای چی ناراحتید؟ من بدونم یکی که پدر و مادر من نبوده، ای بسا بیشتر از پدر و مادر واقعی بیشتر مردم به من محبت و توجه کردن بنابراین برای چی من باید به هم بریزم؟ خوشحالم باید بشم که همچین موجودات خوبی تو دنیا هستن، پدر و مادر بیولوژی که من هستن نیستن، چه فرقی میکنه؟
اینکه آقای دکتر من الان واقعا یه جورایی خیلی گم شدم. همیشه شعار من این بوده که خیانت بده و از کسی که نمیخواد زندگی کنه زندگی نکنه.
حالا شما بیاد برای بقیه شعار ندید، به من بگید آره مثلا من هنوز نمیفهمم اتون عزیز.
نه چون میخوام بهتون بگم تناقضای درونی خودم رو. الان من کاری کردم که برخلاف شعارهای زندگیم بوده و از این طرف اصلا دیگه حرفی برای گفتن ندارم. حتی میخوام یه کتابی بخونم، یه مقالهی بخونم، گم میشم. با فرزندم صحبت میکنم، مثلا یه کلیپیشو میبینه میگه خب مامان حقش بوده دیگه، خیانت کرده بوده. اصلا اون لحظه وا میرم که من جواب اینو باید چی بدم، در حالی که خیانتی نکردم. اگر اون اتفاقم افتاده برام، احساس کردم که میتونم از این طریق یه مقدار عقده درونیم رو خالی کنم و فهمیدم اشتباه رو کات کردم. از طرفی قضیه خانوادم، تمام گذشتم زیر سوال اومده. از طرفی دچار سردرگمی وحشتناکم که این آقا با این که یقین پیدا کرد که هیچ اتفاقی نبوده و منو به وضع وحشتناکی طلاق داد، باز هم هنوز من گریه میکنم و دلتنگ ایشون هستم.
خب حالتون خوب نیست سرکار خانم؟ شما نگاهتون بسیار غیر واقع بینانه است، عجیب و غریب. قربونت، شما ای به من میخواید بگید یه دنیای عجیب و غریبی دارید، یه کارایی رو میکنید که نه خوبه نه درسته نه قرار این چنین باشه، مثلا همجوری مات و مفوت موندم، شما چیزی دارید؟ روی خط باشید، بذارید ما پیام که نه، بگذارید رادیو اعلان خودش رو که باید بکنه انجام بده، بعدا گفتگون رو با هم ادامه بدیم. شنگان عجمن با ما باشید.
کامرشل ترابل به آگاهی میرساند که کروز سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار میکند. در این سفر شما می توانید در برنامه های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر دو هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل با شماره تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. ما یه مقدار اشکالات فنی داریم، از این بابت متاسفم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
بله آقای دکتر، میگم الان اصلا دوچار سردرگمی.
سردرگمی نیست عزیز، صبر کن عزیزم. اگر من تو پاشیم بریم تو زندان ها، آدمایی که آدم کشتن، آدمایی که به قول تو چاقو کشیدن، آدمایی که خیانت کردن، خب هنوز سردرگمی نیست؟ یه کار غلطی کردن، بعدن چون گیر افتادن پشیمونه. سردرگمی یعنی چی؟
آقای دکتر پس این احساس دلتنگی
چی؟ احساس دلتنگی نیست عزیز. شما اولا از ابتدا به نظر من برخلاف اون تبلیغاتی که کردید که محبت و مهر و توجه داشتید خبری نبود. یعنی این دنیای ذهنی و خیالی شماست. از جانب دیگه بعد روزی که کسی به من اون توجه و محبت رو نداره، من به چه مناسبت با دنبالش را بیفتم و چرا باید این گونه بفهمم و بپذیرم؟ حتی از اولم به شما گفتم یه فاصله تقریبا 8-9 ساله بین دو تا بچه از کجاست. این نشون دهنده دو تا آدمی است که رفتاری واقع بینانه و سالم ندارن. و بعدم شما به دلایل اینکه ایشون در مطب روانشناسی به شما برگشتن گفتن من علاقم به تو 40-45% شما به دنبال انتقام را افتادید، انتقامتون هم به این صورت بوده که با یه آقای تلفنی مثلا صحبت کنید، بعدم بینو به کسی دیگه در میون بذارید، آدم که نمیتونه راز خودشو نگه داره هرگز نباید انتظار داشته دیگری راز آدمو نگه داره، با اون کسی که شریک بودید بعد به هم زدید، اونم اطلاعات رو به همسرتون داده، همسرتون هم وقتی که آدمی آنچنان شکاک که به شما میگفت من از سفر برگشتم تو معلومه کسی رو بوسیدی، حالا یه دفعه با این واقعیت روبرو شه که زنش با یه کسی ارتباط تلفنی داشت. اصلا من نمیگم بیشتر، که هرگز قبول نمیکنه که ماجرا اون بوده. خب طلاق داده. شما رو به من میگید که من دلم تنگ میشه. دلم برای چی ایشون تنگ میشه؟ برای کتکا؟ برای شکا؟ برای چی؟
همین آقای دکتر، این من الان که فهمیدم فرزند خونده بودم، میخوام بیشتر در مورد خودم بدونم. شاید این همون آسیبی بوده که میتونه این آسیب همون آسیبی باشه که میتونه یه فرزند خونده
باشه. نه عزیز، اصلا معنی نداره. شما که خبر از فرزند خواندگی نداشتید که کنار ذهن و زندگیتون باشه. شما بعدن متوجه هیچ. فرض کنید که شما با این فرض بودید که من فرزند این خانواده، بعدن که متوجه شدید به من میتونید بگید این حادثه یعنی این خبر منو اذیت کرد. اونو میتونم کاملا بفهم، ولی این بسیار متفاوت است با اینکه شما به من بگید این آسیبی که همکنون من دارم به دلیل اونجاست. برای شما که قرار نیست عزیز، شما که بگید که من چرا این گونه شدم یا نشدم، شما قراره بگید که چه بر من گذشته یا همکنون چه حال و احساسی دارم تا این نفر بتونه تشخیص بده چه است. شما میدید به دکتر میگید من این حالمه، اینم شرایط زندگیمه، اون سوالایی میکنه جواب بده، اون یه دفعه تشخیص میده که ای بسا حتی شما نمیدونید اون لغت یا واژه اصلا چه معنی داره. در این گونه موارد هم همینه. اما اینکه شما بخواید خودتون موضوعا رو طرح کنید و حل کنید قصه است. یکی دو دفعه هم یه صحبتایی کردید که قهر چه معنی داره یا شعار من چنینی یا چنانه، شما یه دنیای خیالی ذهنی برای خودتون درست کردید که با واقعیت ها در ارتباط نیست. الانم علاقه بین شما نیست عزیز. شما هم ممکنه مسائل مشکلاتی داشته باشید، احتیاجاتی داشته باشید، نگرانیایی داشته باشید و در نتیجه حالا به دنبال ایشونید. من همیشه عرض کردم در این گونه موارد اون 4 تا نون نحس تاریخه که من شما رو گیر انداخته و گرفتار کرده: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی.
دقیقاً چون... من مدت هاست که برنامه شما رو از حالا سال هاست که گوش میدم. الان از نظر همون 4 تا نون به قول خودتون لعنتی من هیچ کدومش رو ندارم. یعنی از نظر مالی خودم به قول معروف خودکفا هستم، از نظر مسکن، کار و هیچ نیازی به ایشون ندارم.
خیلی خب، شما نیاز رو ندارید، اونم فقط نیاز فیزیکی رو. الان میگید نیاز روانی دارید که یکی شما رو اذیتتون کنه. برای کی اذیت نشید؟ لطفاً اذیت نشید. در خصوص شناخت خودتون و رابطتون کجا شما علامت دانایی به من نشون دادید که میگید من دانام؟ میتونم دانا نباشم. من تازه برفرض که دانا باشم میتونم توانا نباشم. شما یه چیزایی رو میدونستید راجع به همسرتون توانایی انجامش ندید. بله، نگرانی در شما کاملا هست. بنابراین شما حالا ممکنه نیازمندی اونم از نظر فیزیکی نشه. کی گفته از نظر روانی نداره؟ کی گفته نیازمندی به اینکه در جامعه شما رو به عنوان زنی که جدا شده یا بعد از احتمالاً خیانت از همسرش جدا شده، این معلومه نیاز شما به این است که یه امنیت و آرامشی داشته باشید و چنین قضاوت و نظری حالا بعضی یا چند نفری راجع به شما نداشته باشن. شما هیچ علامتی از اونا رو نشون نمیدید عزیز. یعنی بی خودی برای خودتون یه دنیایی که همچنان در ذهنتون ساختی رو داشت زندگی نکنید. از نظر من شما یه جهان ذهنی دارید کاملا ساخته و پرداخته شماست. از حریم این که اون رو پنهان کنید تو با دیگران در بیان نگذارید که معمولاً به عنوان یه شخصیت نوراتیک ما میشناسیم یا عصبی بیرون بیاد، تو شما وارد یه مقدار علائم سایکاتیک رو نشون میدید، یعنی حالت روانپریشی. و حالا اگر به من بگید که شاید ببخشید منو به خاطر زمینه‌های ارثی بیماری‌های در شما هست، اون کاملا ممکنه، یعنی اون شدنی است. نتیجتاً تو اون زمینه شما میتونید یه مقداری کنجکاو باشید و به نظر من اگر میتونید یه سابقه خانوادگی اگر مشخصه رو پیدا کنید اون میتونه کمک بکنه، ولی اگر خارج از اون نه، ماجرای فرزندخواندگی موجب یه چنین حالاتی که در شما میفرمایید نمیشه. به نظر من شرایط زندگیتون هم از این که پدر و مادر شما پدر و مادر طبیعی و بیولوژیک شما بودن یا نبودن که فرقی در این ماجرا نمیکنه. به همینجاست که با یک کسی صحبت کنید و بذارید دیگران درباره شما که چه حالی دارید و چه شرایطی دارید تصمیم بگیرن. تا اینکه
آقای دکتر پیش اون مشاوری که من رفتم، حالا ایشون قبلن رفته بودن بعد از جداییمون، تو پروسه جداییمون بعد من رفتم، طوری ایشون بیان کرده بودن همه داستان رو که اون دکتر میگفتن که من اصلا به عنوان یه مادر شما رو صلاح برای نگهداری فرزندتون نمیدیدم، ولی اگر این چیزایی که شما دارید میگید درست هستش، پس ایشون خیلی اصلا همه چی رو واژگون تعریف کردن. حالا در هر صورت که الان 6 ماه از جدایی ما میگذره و ایشون بهشون ثابت شد که نه، اونی که ایشون فکر میکرده نبوده، لااقل توی پروسه نگهداری بچه هم که همیشه حتی ایشون مادری منم زیر سوال میبرن. اما حالا یه سوال دیگه
عزیز من، ببینید باز دارید خودفریبی میکنید. من با یک کمی آگاهی به این مسئله چطور میتونم ببینم یه مادری که 6 ماه از همسرش جدا شده، دو تا پسر 11 ساله و 2 سال و نیمه داره، مادرش رو به خوبی انجام داده، کدوم ملاک برای ایشون ثابت کرده؟ ایشون کجا برایش ثابت شده که رابطه شما با اون آقا فقط 3 ساعت 4 ساعت تلفنی بود؟ از کجا اینو ثابت شده؟
نه راجب اون ثابت نشده، ولی ایشون یه حرفایی به من میزدن تو اون پروسه جدایی که تفکرشون از من به عنوان یه خانمی که قرار جدا بشه و حالا چه کارایی بکنه اون نبوده. و
خب آخه نبود. نه عزیزم سب کنید فرقی نمیکرد. اون برگشته گفته تو اگر از من جدا بشی چنین چنان کنی، شما نکردی، ولی اثبات خوبی شما رو نمیکنه.
حالا الان بچه ها به نحوی پیش من هستن آقای دکتر، و بعد از ظهر چون منزلامونم نزدیک به هم هستش، میان یه موقعی بچه ها رو میبرن بعد از ظهر بیرون. ایشون حالا پدری بودن که 10 شب به زور میومدن خونه و همیشه میگفتن که حالا من نمیتونم برم یه بستنی بخورم، نمیدونم یه دوری با دوستان بزنم. حالا الان خوشبختانه انگار سیدیای شما رو گوش میکنن و حالا نمیدونم تو چه مرحله ای هستن که میان بچه ها رو میبرن بیرون، ولی پسر کوچیک من خیلی بهانه ایشون رو میگیره و یه شب در میون اکثرا ایشون رو میبرن پیش خودشون رو نگه میدارن. من میخوام اونم برای بچه ها باید چی کار بکنیم که آسیب کمتری ببینن؟
نه اصلا شما از اون بگذارید عزیز، هر اندازه که بچه میخواد بره پدرش رو ببینه آزادش بگذارید، راحت و آسوده.
از نظر این که من خیلی خوشحال هستم که بچه ها هر طور که
خب آره، پس نگرانیتون شما چیه؟
این که این رفت آمدهای بی ثبات که این نه اینجا خونشونه،
همینه که هست خونه. زن و شوهری که جدا میشن بچه ها بی خانمان میشن. شما راهی ندارید عزیز، اگه شما راهی دارید به بقیه هم بگید. نه عزیز بی خودی باز نرید سراغ داستان دیگری که آره من موضوع خودم نیستم، موضوع بچه هاست. و شما مادری خودتون رو بکنید، اگر هم ایشون جدا شدن جدا شدید، دلتونم بی خودی برای ایشون به نظر من بازی در میارید که تنگ شده. من فکر نمی کنم برگشتی ایشون داشته باشه بعد از این جور آدم ها، بعد از اینکه یه سند و مدرکی پیدا میکنن و مطمئن میشن. ماجرا راه کنید تو بره عزیز، بی خودی هم دنبال ایشون راه نیفتید، بگذارید اگر ایشون خواستن ایشون دنبال شما بیان، ولی تازه من مطمئن نیستم که در این زمینه هم به جایی میرسید. به هر حال مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای
دکتر، متشکرم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من هم چون صدام میپیچه، حالا نمیدونم تلفن منه یا
نه. متأسفانه ما به نظر میرسه یه مقدار مشکلی از این بابت داریم. البته شاید صدای من نه، گرچه صدای منم با صبح خیلی فرق کرده، خودم فکر میکنم یه آدم دیگه ای شدم و ولی شاید الان صدا بهتر باشه، بعدا از دوستان میپرسم. ولی به هر حال بگذارید من و شما که همدیگر رو میفهمیم با هم حرف بزنیم. متاسفم اگر شنوندگان خوب و عزیز ما در این زمینه مشکلی دارن، امیدوارم بتونیم مسائل فنی خودمون رو حل کنیم. من در خدمتتون هستم عزیز.
آیا تو من راجب خودم خواستم باهاتون صحبت کنم. من 33 سالم هستش، یه دختر 6 ساله دارم، یعنی به زودی 6 سالش میشه و یه دختر 3 سال و نیمه. یه مشکلی دارم که همیشه به یه شکلی اذیت هم میکرده و اون حالت اگزیستنشال انزایتی بوده، ترس از مریضی بوده، ترس از مردن بوده و یه همچین چیزایی بوده. خیلی وقتا الان که فکر میکنم، مثلا آخرین باری که مثلا اذیت هم میکرد 4-5 سال پیش بود، ولی انگار مثلا 4-5 سال کامپویدی از زندگی من بیرون رفت و اصلا انگار وجود نداشت همچین چیزی. و بعد با یه تریگری دوباره برمیگرده و ذهنم خیلی به خودش مشغول میکنه و خب یه مثلا در حالت اذیت هم میکنه دیگه، یعنی نمیدونم دیگه بیشتر از این.
آخه چه فکرهایی میکنید؟ اون اگزیستنشال انگزایتی استراب هستی رو در چه زمینه ای دارید؟ اشاره کردید، یعنی چجوری به موضوع نگاه میکنید؟
ببینید من از تریگری که این دفعه شد چون توضیح بدم، من پدرم تایپ 1 دیابتیس داره. من حدود 13 سالم بود که چون این بیماری رو گرفتم و خب میدونید یه بیماری لایف لانگ دیزیزه، یعنی کیو نمیشه ولی خب تریت میشه. ما خب همیشه در جریان مسائلشون بدونیم، خیلی وقتا مثلا اینسولین شاکشون یا مثلا بالا رفتن و پایین اومدن قندشون، همه اینا بوده. من دو سه هفته پیش که باشون صحبت میکردم به من گفتن که آره درشه نفراوجست. من در لحظه اصلا خیلی مشکل قضیه نداشتم، تلفنی که رد کردم گفتم نفراوجست برچی مثلا نکنه، از همینجا شروع میشه، یعنی یه تریگر اینطوری.
نه صبر کنید عزیز. ماجرای پدر مخصوصا تو سن 13 سالگی که شما میکنید به گونه‌ای که شما توصیفش میکنید ماجرای استراب هستی نیست. It is post-traumatic stress disorder، یعنی وحشت بعد از حادثه است که تکرار شده عزیز. تو مغز شما جدیتر نشسته، اصلا یه تکه رو اشغال کرده و به هم ریخته. بنابراین اصلا موضوع رو این گونه بهش نگاه نکنید. یعنی ماجرای نیست که برخی از اوقات تریگر اونو برمی‌انگیزه. به نظر من خود اون برخی از اوقات البته دلائلی داره ولی یا تجربیات حسی داره که اونو برمی انگیزه، ولی به دنبال اون نرید. شما مشکلتون اگزیستنشال انگزایتی نیست، مشکلتون در حقیقت وحشت بعد از یه حادثه است که تکرار شده و در نتیجه مرتبط به مسئله مرگ و زندگی و در نتیجه شما اون رو به خودتون یا عزیزانتون مرتبط میکنید. یعنی
دقیقاً باید ارتباط شروع میشه، چون اول نگران اون میشم و همیشه نگرانش بودم، یعنی من 20 سال نگرانشم. بعد با نگرانیم که با اون دیل میکنم، بعد یه دفعه احساس میکنم خب یه همچنین تو خانواده وجود داره، حالا چای من بگیرم من با این قضیه میکنم اونشون چقدر خواهد بود، خب عمرشون کلی کوتاه‌تر میشه. و بعد اصلا بعد یه دفعه میرسم به این که خب بعد یه دفعه خودم آخر سر رو میشه که من اصلا با نبودن خودم هم اوکی نیستم، من اصلا از این ماجرا میترسم. میدونم زندگی من خیلی معنی داره، نمیتونم بگم زندگی من معنی نداره، برای اون چیزایی که الان دارم خیلی زحمت کشیدم. یعنی چجوری بهتون بگم، مثلا من 5-6 سال فوکسم و روی بزرگ کردن دو تا بچه کوچولوم گذاشتم و مثلا کلی کتاب بخون، چیزی بخون، بدون داری چی کار میکنی مشورت بکن، یعنی ریزالتش هم خیلی عالی بود. آقای دوتا من نمیدونم چجوری بهتون بگم که در حال حاضر هیچ ایرادی تو زندگی من وجود نداره، هیچ مشکلی تو زندگی من وجود نداره که مثلا بگم با شوهرم مشکل دارم، ارتباط خیلی خوب، بچه هم هیچ ایرادی ندارن. این دوتا همین امروز مدرسه از معلمشون پرسیدم کوچیکه چجوریه، گفت دلایتفول، انقدر حتیه، هر روز تو بیاد با خنده بزرگ وارد.
خب آره که از دست شما خلاص میشه. حالا بیاد بریم وارد جزئیات نشیم. امروز شنوندگان خوب ما بسیار توصیفی و تفسیری هستن. منم 3-4 روز اخیر یه مقدار با مشکل کم‌خوابی روبرو بودم، خیلی حال دعوا کردن ندارم. بیاد بریم سراغ اصل مسئله. الان واقعا پرسشتون چی عزیز؟
من نمیدونم که
نه ببینید عزیز، به نظر من استراب هستین جان. جان بگو عزیز.
اگه همین می‌خواستم ببینم اگه چون حالت اگزیستانسیال فکر می‌کنم حالا یا به خاطر این ماجرا که در 13 سالگی اتفاق افتاده درم شکل گرفته، یادم همون دوران بود که مثلا شعر خیام می‌خونم، یادم همون بعد رشته خودم شد ژنتیک، بعد بک‌گراند مذهبی اصلا یعنی نمی‌دونم دارم یا ندارم، ولی یه زمان یعنی الان در حال حاضر می‌تونم بگم مثلا ATS‌ام، یعنی اعتقادات مذهبی ندارم، یه کورس کامل راجع به اِوولوشن داشتم، یعنی این تیپ چیزا هم ندارم که مثلا نمیدون اصلا خیلی سستم به هم میریزه که خب من چجوری میتونم از این قضیه نترسم، این یه فوبیا هست بعد هم از طریق
نه ببین عزیز نه بذار اگر چون معلومه با کمی مطالبی که من مطرح میکنم آشنایی، ما وقتی که خطر واقعی و خارجی اسمش فیر یا ترسه، این خطر واقعی و خارجی که اسمش ترسه مفید ضروری لازم طبیعی و موجب زنده ماندن ما میشه و مشترک میان انسان و حیوان، من میترسم، سگ و گربه و موش هم میترسن، و این قسمت وقتی است که خطر واقعی و خارجی. حیوانات چیزی به اسم استراب یا انگزایتی ندارن، اونو من و تو داریم، به این معنا که وقتی که من تو زندگیم تصوری میکنم و گذشته و حال آینده رو به هم مرتبط میکنم، وقتی خطر و درد و ضرر دیروز رو به آینده مرتبط کنم طور که تو توصیف داشتی، میشه انگزایتی و استراب، نه سالم نه مفید نه خوبه، بسیار ویرانگر و خطرناکه. پس بنابراین تکلیف کار در این زمینه مشخص است که شما استراب دارید، ولی نوع استرابتون مثلا در اون دورانی که نظام عقلی و استدلالی شما شکل و فرم میگیره به خاطر ماجرای پدر و مثلا حوادثی که شاهد اون بودید و بعدن رسیدن به این مسئله که ای بسا در این خواب رشتتون هم تأثیر داشته، زمینای ژنتیکی و ارثی رو برش قائلید و میدونید که تأثیراتش در بدن به چه شکل و فرمی هست، به عنوان یه ترس بهش نگاه کنید. It's a fear، ترسی، انگزایتی یا استراب نیست. و بنابراین وقتی یه fear هست فقط باید متوجه اندازه هاش بود و تبدیلش نکنیم به استراب که در شما به نظر من شده، ولی نوعی که اگر قرار باشه من بخوام روتون تشخیصی بذارم پست تروماتیک استرس دیسوردره، یعنی اگر کسی بخواد با شما کار بکنه در جهت یه مقدار تغییر نظام ذهنی و فکری شما باید حرکت کنه، بعد شاید لازم باشه از طریق اون چیزی که به اسم EMDR هست، Eye Movement Desensitization Reprocessing، و یا حتی Systematic Desensitization، یعنی به صورت سیستماتیک شما رو یه مقدار در این زمینه ازتون حساسیتاتون رو بگیره و بنابراین باید در یه مسیر مشخصی حرکت کنه. به این دلیله که یه توجه و تأکیدی به اون دارم، ولی آنچه که هست هست و معلومه که به عنوان یه مادر در ارتباط با فرزندانتون خیلی راحت و آسوده اون رو پیدا میکنید، به ویژه این که بچه ها وارد سنی شدن که به تدریج به میل و خواسته خودشون تصمیم میگیرن و عمل میکنن، به یه آدمی مثل شما رو که تا زمانی که کاملا در کنترل باشه تا حدودی آروم میکنه از کنترل خارج میکنه و میبینید که اون اختیار لازم رو ندارید.
آره دکتر به خوب چیزی اشاره کردن، به خاطر اینکه من فکر کنم بزرگ شدن دختر 6 سالم چیز کارش میشه دیگه، با وجودی که از بزرگ شدنش خیلی لذت میبرم بهش نگاه میکنم، یه ترسی دارم به وجود میاد، نمیتونم بفهمم دقیقا اون ترس چیه. آره به خاطر سوالایی که میپرسه،
نه به خاطر اینکه میخواد بگه من جو غیر از تو هستم و من با تو متفاوتم، میخوام متفاوت حس کنم، احساس کنم، فکر کنم، عمل کنم، و یه همچه آدمی مثل شما رو میترسون عزیز. یعنی کاملا میشه فهمید که چرا چنینه، برای که تا زمانی که شما همه چیز رو میبینید و متوجه هستید آروم میگیرید. من بارها عرض کردم شما نگاه کنید به آمار امریکا، به طور متوسط ظرف مثلا 30-40 سال گذشته در امریکا 50 تا بچه تو دبیرستان ها کشته شدن و مردم سخت نگرانشن، اما 50,000 بچه در خانه در یک سال در امریکا کشته میشه، نه اینکه میمیره، و کمتر خانواده‌ای هست که نگران بچه‌اش در خانه باشه، در حالی که اینجا 1,000 برابر یا 100,000% بیشتره. چرا؟ برای که مردم آگاه و دانا نیستن، برای که مردم رو به خودشون مرتبط نمی‌کنن. بالاتر از همه تو خونه فکر کنم چون همه چیزو می‌بینم، از همه چیز باخبرم، پس اتفاقی نمی‌افته، و اینجاست که اتفاقا به همون دلیل بی‌توجهی و بی‌اعتنایی بچه‌ها به هم دیگه آسیب می‌زنن یا مثلا چیزی رو مصرف می‌کنن که می‌میرن، غرق می‌شن و ماجراهایی از این قبیل، و بنابراین اون عدد عجیب و غریب 50,000 رو به وجود میاره. اینو به این دلیل دارم میگم که شما بدونید همینقدر که احساس بکنید در کنترل نیستید، از همه چیز خبر ندارید، یادمه که جان
خیلی اذیت هم میکنه. من برای همین میگم
بچه ها رو فریز کن.
میگم اگه یه مقداری بکگراند اینی داشتم، مثلا یه مقدار بکگراند مذهبی داشتم که مثلا خب یکی دیگه پروتکت هم میکنه، این چیز نه، ولی یه مقدار زندگی و حالت رندوم اکسیدنت و چانس اینا میبینم، برای همین میگم خب این جینایی که تو وجود من خودم رسم جنتیکه دیگه، فکرم این جینایی که تو وجود ما وجود داره بالاخره خودشو نشون میده. حالا این
کیه
و من چه
شکلی
باید
باش دیل
کنم؟
خب نه ببین عزیز، نه ببین عزیز، به من بگو مثل این است که من و تو بگیم به دلیل شناختی که از انسان داریم و تاریخ داریم یه دفعه متوجه شدیم که انسان 5000 سال و 25000 سال زندگی نمیکنه، مثلا حدود 60-70-80 سال زندگی میکنه، یه دفعه به خاطر این به هم بریزیم. خب همینی که هست، یعنی ببین این نگاه درست نیست، یعنی نگاه آماری شما اولا درست نیست، برای که همون نگاه آماری که فان تو کار شما بسیار سخت و سنگینه، هر درصد موضوع اصلی و اساسیش در حقیقت اون وزن و بارشه، به همینجاست که یه احتمالی یک درصد، یکی یک در ده هزار، یکی در یک صد میلیونه، و بنابراین با اون به نگاه کرد. بعدم خیلی راحت و آسوده من باید با این واقعیت روبرو بشم که مثلا اگر متوسط مردم مثلا در امریکا 80 سال عمر میکنن، ما که مهاجریم میام رو 75، و اگر شرایط بدی داشته باشیم میام رو 70. حالا درسته که اینجا 10 سال فاصله است و درسته که حتی میدونیم احتمالش بسیاره، ولی اینا واقعیتان، و من و شما قرار اون 60 سال و 70 سال و 80 سال رو کوشش کنیم خوب زندگی کنیم، مخصوصا وقتی که در جهت اون عدد نقشی نداریم، ما با اون چیزی که واقعیته و یا اتفاق میفته که کاری نمیتونیم بکنیم. من چه کار میتونم بکنم که خورشید فردا در ساعت مقرر و معین در لس آنجلس طلوع نکنه؟ پس بنابراین من باید خودم رو با این شرایط سازگار کنم، و نگرانی هم هیچ مسئله رو حل نمیکنه. نگرانی به من آسیب میزنه، به خاطر آسیبی که شما میبینید به همسرتون و بچه‌هاتون میزنید، به خاطر آسیب بچه‌ها دوباره اون به سمت شما برمیگرده، به شما حتی نیمی از اون شادی و لذت و شور و شوقی که تو زندگی داشته باشید از خودتون و بچه‌هاتون میگیرید. حالا اشکال کار چیه؟ اشکال کار این است که هم به دلیل آگاهی که خیلی به عمقش نرسیدیم، و هم به دلیلی که در یه جامعه زندگی میکنیم که مادر خوب و پدر خوب، مادر و پدری است که رنج بکشه و نگران باشه، یعنی وای به اون مادری که این مادر من خیلی خوبه همینجوری رنج کشیده یا پدر من و میکشه، و ضمناً آدم بسیار بسیار نگرانی است، پس ببین چه مادری است. ما گرفتار یه همچین تبلیغات بسیار غلطی شدیم، در حالی که مادر و پدر خوب رنج نمیکشه و مادر و پدر خوب نگران نیست. اونه که به درد فرزند میخوره، اونه که فرزند سالم بار میاره، و بنابراین ما با استراب و نگرانیمون استراب و افسردگی و خشم رو به بچه هامون میدیم. بنابراین شما قرار خودتون رو کمک کنید. من وقتی که بدونم یه چیزی قرار اتفاق بیفته باید خودم رو براش آماده کنم، برای که دنیا رو که به میل و خواسته من شما نساختن، یه دنیایی است که به هر حال یه فرصت‌هایی در اختیار همه ما قرار دادند و میدهند و میآید و میرود. بنابراین توصیه من به شما اینه که عزیزی مقدار واقع بینانه با این مسئله برخورد بکنید، و الا شما میتونید بعد از یه مدتی یه جور دیگه فکر کنید که دیگه فکر میکنن که من مثلا حالا 70 سالمه دیگه، این عروسی بچه ها رو نمیبینم، نوه هامو نمیبینم، نتیجه هامو نمیبینم. جان
دقیقاً الان در حال من یه هفته است که دچار این استرابا دوباره شدم، دقیقاً حسی آدم هست شده احساسه، میگن یه آدم هست شده احساسه، من مندوزه تو نمیترسه که تو الان میترسه از چیزی که اصلا وجود نداره، یعنی اتفاقی هنوز نیفتاده که من اصلا بخوام باش دیل کنم، میدونیم چی میگن، یعنی همه چی تو ذهنم، البته خب یه واقعیتی نیست، واقعیت مرگ وجود داره، ولی خب اون برای همه وجود داره، برای منم وجود داره احتمالاً. هم
حالا این البته این جمله هم کمکتون نمی کنه، مهمش این است که هست که هست، اون یه ذره بیشتر کمک میکنه. یعنی ببینید عزیز، میتونم الان بفهمم، چون با نگاه فلسفی که به موضوع میکنید متوجه اون حرفی که از اول زدید که درسته شدم، که مقدار مایه اگزیستنشال انگزایتی که معمولا ویژگی آدمای باهوشه رو دارید، ولی قرار اینا رو حل کنیم، و بعد از اونش هم اون همون هوشه کمک میکنه که اون رو بپذیریم. من همیشه استدلالم حتی اصلا و به هیچ وجه به شما مرتبط نیست، تا شاید هم یکم استدلال بی‌معنی باشه، اگر کسی این حرفو بزنه میپذیرم. دو تا احتمال هست، یا اینکه میمیریم و خبری نیست که خب دیگه حالا 60 و 70 80ش فرقی نمی‌کنه. اگرم خبری است به دلیل آن اصل تکاملی که شما هم تو سیستم‌های ژنتیک می‌شناسید، باید از اینجا بهتر باشه، بنابراین جای بدتری نمی‌ریم. نیست که نیست، همین است که هست. و علاوه مشکلی رو با این گفتگوها هم حل نمی‌کنیم و با این فکر و خیالا فقط به خودمون و دیگران آسیب می‌زنیم و ازش هم چیزی بیرون نخواهد اومد. بنابراین پیشنهاد من به شما این است که کمک بگیرید. من حتما توصیه میکنم، چون مایه‌های افسردگی هم میتونه وجود داشته باشه، یه مقداری هم اون سیدی دیویدی که من راجع به ترس و استراب و وحشت دارم، هم افسردگی دارم رو، چون به نظر میسه شاید شنیده باشید یا دیده باشید، یه بار دیگه بشه نگاهی بکنید، بعدم کمک بگیرید. خودتون اذیت نکنید عزیز من. شما برخی از وقت این حرف حالا خیلی معنی دار نیست، تنها طول زندگی نیست که مهمه، خیلی از اوقات عرض
ببخشید اصلا حرفتون. من چون خودم گرخی یه مقدار سعی میکنم مثلا بیسای روانی این قضیه رو بفهمم. من اولا دلم میخواست حالا یا در این تلفنی در یه تلفنی ازتون سوال بپرسم. بالاخره دخترم هم گاهی وقتا از این سوالا داره و از من میپرسه و من خیلی وقت نمیدونم باید جوابشو چی بدم.
هیچی نه، سب کنیم سب کنیم، پاسخ خیلی روشن. هر وقت بچه ها از این سوال ها میکنن که مایه فلسفی داره، حرف این است که خب دخترم تو خودت چی فکر میکنی؟ نظرت خودت چیه؟ چی شنیدی؟
من بهش یه بار گفتم، به من گفتش، به من اومد گفتش که میدونی اولین پرزیدنت US کی بوده؟ گفتم کی بوده؟ گفت واشنگتن. این 500 years ago زندگی میکرده and then he died. بعد گفتم اوکی. بعد گفت بعد شروع کرد که خب why do people die, what happens to them when they die, کجا میان؟
خب دیگه شما هم حرفتون این است که منم نمیدونم، بقیه هم نمیدونن.
من نه من حرفت بردم اوکی نبود، یه ده روزی، یه ماهی، دو ماهی این رو پرسید تا اینکه یه روز از مدرسه اومد خونه خوشحال و خندان به من گفت ما یاد من این سال از پرسیدم گفتم گفت من فیگر آت کردم. گفتم چی؟ گفت از دوستم پرسیدم، به من گفتش که you go up to heaven to meet up with God.
Okay.
بعد گفتم I look at her, okay. بعد دیدم خیلی خوشحاله، گفت اوکی. بعد گفتش اوکی. بعد اگه تو بابا این دم ها اون روز از من پرسید، یه روز دیگه که حالا اینو می‌خواستم بهتون بگم، از من پرسید که how old am I gonna be when you die. گفتم که you're gonna be a big woman and I'm gonna be an old lady. بعد گفتش که okay, I just wanted to make sure که I'm gonna be old enough to take care of myself and my sister. گفتم you're gonna be old enough to take care of yourself, your sister is gonna be old enough to take care of herself. تو نباید
بجرد نه، حالا بعد پاسختون خوب بوده، ولی بچه های این بحث ها رو از این حرف ها اونا میزنن چون از ما تکرار میکنند و تقلید میکنند. پاسخ اینه که تو ازدواج میکنی، چند تا بچه خواهی داشت، من تو عروسی اونا میرخصم، تو عروسی بچه های اونا میرخصم، البته باید قول بدی که اول عرخص و عروس یا داماد با من داشته باشن یا من اول برم، خوشحال ترش بکنید. بنابراین کاری به کارش نش باشید. بعدم صبر کنید، صبر کنید، صبر. بعدم به دخترتون میگید اون من زنگ بزنه، میگه حرفاش معقول‌تر و منطقی‌تر از مادرشه.
به من اون موقع بود که با خودم گفتم وقتی این سوال از من پرسید که من میخوام مطمئن بشم که میتونم از خودم تکر کنم، برای من یه تریگری بود که من احساس کردم نکنه که به احتمال خیلی زیاد من از یه سری مسائل تو سن 6-7 سالگی موندم، یعنی یه احساس شاید وابستگی به فدرگادم یا به اطرافیانم یا به کسایی که دوستشون دارم دارم و اون حالت وابستگی یا اونه که در من این ترس ها به وجود میاره. این دقیقا نمیدونم که آیا ممکنه یه همچین چیزی وجود داشته.
نه، حالا دنبال اون چرایی مسئله نرید، یه مقدار این محور ذهنی و فکری شما را آدم میتونه ببینه که همجوری در دور این ماجرای استراب میچرخه. حالا انبایش رو، چگونگیش رو، از کجاییش، یه مقدار بحثیست که باید بیشتر دانست، ولی به هر حال شایع ترین مسئله و مشکل مردم جهان در طول تاریخ استراب و نگرانی بوده. بنابراین به نظر میسه شما هم خارج از این استثنا نیستید، یه مقدار خودتون رو بیشتر باش آشنا کنید و ضمناً بر این زمینه هم خودتون رضایت نکنید. چون بچه‌ای بود که پسر دختری بود، مثل دختر 6 ساله شما داشت نقاشی میکشید، مادرش بهش گفت چیکار داری میکنی؟ گفت دارم خدا رو میکشم. گفت آخه دخترم هیچکس خدا رو که ندیده که چه شکلیه. گفت حالا بعد از اینکه من کشیدم همه میدونن خدا چه شکلیه. حالا داستان دختر شما هم به نظر میرسه که یه مقدار شاید به من و شما بتونه کمک بکنه. به همین جهت است که منم فکر میکنم برای بیشتر بچه‌ها داشتن یه باوری در همین حد یکی دو دقیقه و باور مثبت سازندهی به یه آرامشی میرسونه، چون که ارزشو داره و وقتی که با تبلیغات و تعصبات هم راه نشه نقش چندانی در بزرگ سالیشون نخواهد داشت.
خودم انتظار دارم، نمیتونم، یعنی خودم باور مستری که میگم ندارم، ولی آیا احتیاط دارم که به یه جمع‌بندی فلسفی در این
نه جمع‌بندی فلسفی احتمالاً به اینجا میرسید که آنان که الان من امروز مثل که کام گفتن فسانه ای در خواب شدن، آنان که محیط فضل و آداب شدن در جمع صحاب شمع اصحاب شدن، ره زین شب تاریک نبردن برون، گفتن فسانه ای در خواب شدن. دلتون میخواد قصه بگید شما هم بگید، شاید همه همون بخوابیم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. تمنا میکنم لطف کردید. شنگ رجمن اجازه بدید که فقط شاید آرم برنامه رو بشنوید، اگر پیامی هست، چون ما تا سوم پیامی نخواهیم داشت و من در خدمتون خواهم بود. لطفاً با ما باشید. یه خط رو بگیرم.
کامرشل تراول به آگاهی میرساند که کروز سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار میکند. در این سفر شما می توانید در برنامه‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر دو هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول با شماره تلفن 1-800-819-91 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، تماشاگر برنامه، ببخشید، شنونده برنامه رازها و نیازها هستید. من دیده فکر کردم تلویزیون هست، چون اینجا دوستان رو پشت پنجره ها دیدم. من فقط یادآور میشم که با وجودی که امروز روز اول این برنامه هست، که من برنامه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر روزی دو دفعه است، ولی بازپخشی در میانه هفته یا در روزهای هفته نداره، همه خطوط ما مشغوله و از این بابت خوشحالم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید خانم.
بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
ببخشید. من یه مشکلی که داشتم، 20 سال من ازدواج کردم. ما زندگی ما خیلی فراز و نشیب و خیلی خیلی زیادی داشته. بعد از این 20 سال من با شوهر هیچ مشکلی ندارم، یعنی خیلی خوب با هم کنار میایم، ولی ما تنها مشکلی که از روز اول داشتیم با خانواده همسرم بودن و اینا تمام مدت از این 20 سال به قدر اعصابمو خرد کردن که من این وقتی فکر میکنم میدم واقعا ارزش نداشته این زندگی. من 20 سال تمام حرص خوردم، جیب زدم، داد زدم، هر دفعه اینا اومدم و یک ماه دو ماه با هم جنگ و دعوا داریم، بعد دوباره رفتن. بعد الان این بابا من خسته شدم، نمیدونم باید چی کنم، چون شما من فکر میکنم خیلی وابسته به خانوادهشه، از قبل مثلا همینطور بوده، خیلی وابسته بوده به خانواده، ولی من واقعا دارم اذیت میشم. الان دیگه به جای رسیده که مثلا قلبم درد میگیره، چون تو حالا فقط جیغ میزدم عصبی میشدم، الان دیگه من مثلا قلبم درد میگیره بعد از این.
حالا به من بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
کار کرد،
اونم
باید
برمت ببورم،
مثلا خودم باید
برم
کنار، یا چه
کار
بدن
جام
داد با یه همچه
خانواده ای. شما چند سالتون عزیز؟
من 44 سال.
همسرتون چند سالشون؟
55 سال.
به من بفرمید این ماجرای وابستگی از آغاز بوده و مقصود شما از این وابستگی چی عزیز؟
آقای دکتر، زمان قبل این که ازدواج کنه همسر من به قضی به خانواده وابسته بود که وقتی کار میکرد، یعنی تمام درآمدش، بدونه که خانواده هیچ نیازی نداشتن به اینا، تمام درآمدش برای مادرش، خواهرش خرج میکرده، اینا مدام بود مسافرت. و وقتی من ازدواج کردم بودم، خواهرش برای گفته مثلا همسر من خیلی مامانیه، خیلی مامانش دوست داره، و اینا از اول با ازدواج من موافق نبودن هیچ کدوم. اصلا من رو کلان موافق هم که ازدواج کنه، دوست هم میشتم من خودشون باشه، تو دست خودشون باشه.
خب ببینید عزیز،
هر دفعه من منزل ما یه ماه دو ماه سه ماه موندم قسم میمونم بده که من چالش ها دیگه با دو هم خونه یکیشون یه دونه نهار یاشم پالو ما دعوت نکردن، ولی خودشون خب اومدن همیشه اختلاف میندازن تو زندگی ما و همیشه ما مشکل داریم و همسر من نمیدونم هر کمی سرسنگین تر شدم با اینا
خدا هم سر منه
که
باید میرستم
تا اینا.
خاله خب
نه
ببینید عزیز، حالا صبر کنید عزیز، متاسفانه صدای شما به دلیل حالا یا مشکلات ما یا تلفن شما خیلی خیلی متاسفانه باید بگم بده، یعنی من میتونم شما رو بفهمم ولی حتما شنوندگان رو اذیت کنید، لطفاً روی خط باشید، یه ذره صبر کنید. ببینید عزیز، شما اولا پاشید رفتید سراغ یه آدمی که احتمالاً شناخت درستی از ایشون نداشتید و یا اگرم داشتید موضوع وابستگی ایشون رو نادیده گرفتید، یعنی یه آدمی که 11 سال از شما فاصله داره وابستگیش رو نادیده گرفت، خودتون می‌فهمید از اوایل زندگی درآمدش رو با وجود که اونا احتیاج نداشتن برای اونا خرید می‌کردن برای شما. خب پرسش این است که معمولاً یه همچی آدمایی اینگونه میمانند، ولی دومش این است که در وقتی که اونا نیستند اینجور آدم ها وابسته میشن یا به نوعی در اختیار و کنترل همسرشون قرار میگیرن و این تضاد هست که روزی که شما ایشون رو، چون الان از حرفاتون هم کمی پیداست، شما ایشون رو در اختیار و کنترل میگیرید، ایشون وقتی که یکی دو سه ماهی خانوادهشون به گفته شما میآیند یه مقداری در حقیقت به نوعی جبران میکنن یا حتی شما رو تنبیه میکنن. برای که ببینید عزیز، آدم وابسته هر جا بره وابسته است، آدم که به مردم خودشو بدهکار میدونه و سواری میده هر جا بره میذاره دیگران سوارش بشن و بدهکارشونه. اشکال کار تو زندگی زناشویی این است که وقتی یه مردی و زنی این چنین به خانوادش وابسته است و مثلا تو جامعه ایرانی با توجه به نوع ترکیب خانواده، مردی که به خانوادش اینقدر وابسته هست به این دلیل به سمت اون زن میره که او رو هم مانند خانوادش میبینه و در نتیجه وقتی که با او هست همون نقشی رو ایفا میکنه که با خانوادش میکنه. بنابراین شما سالی 9 ماه 10 ماه همسرتون یه نوعی مال شما بودن.